بسم الله الرحمن الرحیم.
به عنوان خطبه منبر، یه بخشی از خطبه فدک حضرت زهرا رو قرائت میکنم با ترجمهش. بخش 13. یا معشر البقیه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، ما هذه الفترت عن نصرتی و الونیت عن معونتی و الغمیزت فی حقی و سنت عن ظلامتی، اما کان رسول الله یقول ابی یقول المرء یحفظ فی ولده سرعان ما احدثتم و عجلان ذا احالت و لکم طاقتون بما احاول و قوتون علا ما اطلب و ازاول اتقولون مات محمد رسول الله فختمون والله جلیل استوسع وحیه و استنهر فتقه و فقد راتقه و ازلمت الارض لغیبته و اکتابت خیرت الله و کسفت الشمس و القمر و انتصرت النجوم لمصیبته و اکتت الامال و خشعت الجبال و اکلت الاموال و ازیع الحریم و اذیلت الحرمت عند مماته و فتنت الامه و غشیت الظلمه و مات الحق فتلک والله النازلت الكبرى و المصیبت العظمى لا مثلها نازلتون ولا بائقتون عاجله اعلن بها کتاب الله فی افنیتکم و فی ممساکم و مصبحکم یهدف بها فی اسمائکم هتافن و سراخن و تلاوتن و الحانن. صلوات خط کنید. ترجمه شو دقت بفرمایید. سپس به سوی انصار نگاهی تند کرده و فرمود: ای گروه بازماندگان و یاوران ملت و نگهبانان اسلام، این چه سستی است درباره من و این چه ضعفی است از یاری من و این چه چشم پوشی است در حق من و این چه غفلت و خوابی است درباره آنچه به ستم از من گرفته شده است. مگر رسول خدا پدرم نگفت حرمت مرد در میان فرزندانش نگه داشته می شود؟ چقدر به سرعت کار خود را کردید و به شتاب کار را پیش از رسیدن وقتش به انجام رسانیدید. گویا پیش از رسیدن وقت از بزغاله روغن گرفتید، حال آنکه توانمند بودید یاریم کنید. بر آنچه می خواستم و آنچه در پی رسیدن آن بودم، آیا می گویید محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا مرد؟ البته که به خدا سوگند این رویدادی بزرگ بود. شکاف و سستیش دامنه‌دار و جبرانگرش نایاب است و زمین با فقدان او به تاریکی رفت و برگزیدگان خدا اندوهگین گشتند و آفتاب و ماه در عزای او گرفتند و ستارگان فرو ریختند، پراکنده شدند. آرزوها بی نتیجه ماند. کوه‌ها سر تعظیم فرود آورده فرو ریختند و دارائی ها به تاراج رفت و حریم او شکسته شد و در مرگ او به حرمتش اهانت شد و فتنه امت را فرا گرفت و تاریکی جهان را احاطه کرد و حق و حقیقت به درود حیات گفت. به خدا سوگند این بزرگترین پدیده ناگوار و دشواری بود که همانندش نه آمده و نه در آینده خواهد آمد. این حادثه ایست ناگوار که کتاب خدا در خانه هایتان در سپید دمان و شامگاهان اعلان کرد و همواره بانگ و فریاد و تلاوت و آوازش به گوشتان میرسد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام، به روح امام حسن مجتبی علیه السلام که مولود این ماه هستند و امیر المؤمنین علیه السلام که شهید این ماه هستن صلوات تقدیم میکنیم. باب احکام خمس رو میگفتیم یکی دو تا مسئله کوچک هم عرض میکنم، از روی رساله میخونم. البته اینا مسائلی است که معمولا مراجع تو این اصول اختلاف ندارم. خودت این کار نکن که بگی من خمس نمیدم به خاطر اینکه مراجع فتواهاشون مختلفه. برید از مراجع مسائلتون رو از رساله مراجعی که تقلید میکنید ببینید، ولی اینا دیگه مورد اتفاق همه مراجع. کسی که دیگری تمام مخارج او را میدهد باید خمس تمام مالی را که به دست میآورد بدهد. مثلا زن تمام مخارجش رو شوهرش میده، بچه تمام مخارجش رو پدرش میده. اگر پولی داشته باشه که بماند تا آخر سال و خرج نکنه، نمیتونه بگه اگه من خودم خرج میکردم نصفشو خرج میکردم. باید هر پولی که هر چقدر مونده خمس همشو بده. اگر همه پولش مونده همشو باید خمس بده. اگر یه مقدارشو خرج کرده یه مقدارش مونده، اون یه مقدارشو باید خرج بده. این مسئله برای اینه که منی که پدرم خرجمو میده نمیتونم بگم که خب من الان 1000 تومان دارم سر سالم، اگه من خودم خرجمو میدادم تموم میشد 1000 تومان، پس نداره. نه، این 1000 تومان رو چون خرج نکردم، چون پدرم خرجمو داده، باید خمسش رو بدم. مسئله دوم میفرماین اگر به واسطه قناعت کردن و سخت گرفتن بر خود، البته سخت گرفتن من دارم ترجمه میکنم، رساله داره اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. مثلا من جوراب نمی پوشم، قناعت می کنم، پول جورابم رو نگه می دارم، آخر سالم پول جورابم هست. من باید نون و پنیر و کره و مربا بخورم، کره نمی خورم، قناعت می کنم، پولش رو اضافه میارم. من باید در سال 2 تا عبا داشته باشم، یه عبا باش بیام جلسه، یه عبا باش برم گردش، یکیش رو نخرم قناعت کنم، در شأنم هم هست. زیاد بیاد نمیتونم بگم که اگه من میخواستم خرج میکردم. وقتی با قناعت انسان زیاد بیاره در سالش، باید خمس اون زیادی رو هم بدهن. فهمیدی چی گفتم؟ تو هم فهمیدی؟ پس صلوات چرا نمیفرستی؟
آمین. محمد
به همه شما آقایان و بانوانی که بالا تشریف دارم تبریک عرض میکنم به مناسبت حلول ماه رحمت، ماه مبارک رمضان. خیلی ماه فوق‌العاده ایه، تا سرتونم تکون بدین تموم میشه. سال فکر میکنم 51 بود، 52 بود، 49 بود، یادم نیست. یه کلاسی داشتم در روزهای جمعه در ماه رمضان تشکیل میشد تو خیابون انصاری امیریه. روز اول ماه رمضان روز جمعه بود، ما هم روز جمعه کلاس داشتیم. رفتم صحبت که کردم همه جوان بودم، گفتم که بچه ها ماه رمضان تموم شد، همه خندیدن. بعد گفتم که بخندیم، تموم شد. معمولا قدیمی ها میگفتن آدم پولشو بشموره زود تمام میشه. شما پیر مردم میدونین دیگه، آدم پولشو بشموره زود تمام میشه، کم میشه. 4 هفته گذشت، هر هفته صحبت میکردیم. هفته 4 روز 28 ماه رمضان بود، گفتم بچه ها ماه رمضان تموم شد، همه گریه کردن با صدای بلند. الانم میگم ماه رمضان تمام شد، پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. اینو برای این گفتم که قدر بدونیم و از این لحظه های طلایی ماه مبارک رمضان، روزش، شبش، بیداریش، خوابش، استراحتش استفاده کنیم. خیلی میشه استفاده کنیم. دیروز بود یا پریروز با خودم میگفتم که کی میشه نیمه شعبان جشنای ما برقرار بشه و تموم بشه؟ کی میشه؟ نه، قبل از نیمه شعبان که ما 13 رجب داریم، همینجور جشن داشتیم. تو همین 13 رجب گذشت، نیمه شعبان گذشت، امروز امشب اگه امروز اول ماه رمضان باشه شب دوم ماه رمضانه. بسیار سریع میگذره. پری روزا بود صبح ماه رمضانی، از دم پارک شهر داشتم میرفتم جایی، یکی از دوستانم رو دیدم، با هم یک کم پیاده رفتیم صبح روز چندم ماه رمضان. گفت چند سالته؟ گفتم 17 سالم. دم پارک شهر. من به اون گفتم تو چند سالته؟ گفت من 18 سالم. اسمش محسن بود، اسم منم حسین. 17 سال، الان 69 سالمه. چند سال؟ 52 سال. خیلی سریع میگذره. هر چقدر به شما میخوام بگم قدر بدونید، شما جوانا حرف منو نمیفهمید، ولی بفهمید. منظور از قد دونستنم این نیست که مثلا ورزش نکنین، تفریح نکنین، گردش نرین، مسافرت نرین، خوب نخورین، خوب نگردین. منظور اینه که اینا رو با دقت انجام بدین، فرصتها را مغتنم بشمارین. امروز داشتم فاتحه میخوندم، گفتم برای استادام یه فاتحه بخونم. گفتم چقدر استاد من داشتم، همشون از دنیا رفت، همه. خیلی سریع میگذره و اگر بلد نبودی پسرم دخترم برنامه ریزی کنی، اگر اومدی پیش من، من برات برنامه ریزی رو یاد میدم، راهنماییت میکنم، میگم اینجوری برنامه ریزی کن. و خیلی خیلی فرق میکنه آدم برنامه ریزی کنه. عرض کنم که یه سال در ماه رمضان بود، به نظرم یه جلسه‌ای داشتم با یه دست دختر خانما، شاید مثلا 8 سال با اونا کلاس داشتم. یه سال ماه رمضان بهشون گفتم که تا هفته آینده هر کاری کردید 2 ساعت بعد بنویسید. 2 ساعت بعد. مثلا صبح که از خواب بلند میشید، مثلا 6 بلند میشید، 8 بنویسید از 6 تا 8 چیکار کردید. 10 بنویسید از 8 تا 10 چیکار کردید. 12 بنویسید از 10 تا 12 چیکار کردید. فقط همینو گفتم. گفتن چه فایده داره؟ بعضیا گفتن حالا این کارو بکنید. هفته دیگه که اومدن گفتن چقدر اتلاف وقت ما داشتیم. گذران بیهوده وقت، بی استفاده وقت. یکی از ماهاست که میشه اوقاتش و عمرش رو ریکاوری کنه. یه مقداری بررسی مجدد کنه، یه مقداری ببینه که چیکار میکنه. خیلی حیفه. خوش به حالتون. الان حاضرم، چیزی پولی پلهی ندارم، ولی حاضرم هرچی از مال دنیا دارم بدم، یک سال جوانتر بشم، برگردم عقب که اتلاف وقتامو جبران کنم، کوتاهی هامو یه مقدار جبران کن. نمیشه. ولی شماها این پولو نداده، این دارایی رو نداده، الان در اون مرحله هستید. دائرة المعارف اول، اسمش چیه؟ دائرة المعارف اول شما بگو. کافی، کافی کلینی دائرة المعارف اول. در پایان اصول کافی یه دونه کتاب به آخر مونده، کتاب فضل القرآنه. اصول کافی جلد 2 از اون 8 جلدی ها فضل القرآنه. بعدش هم کتاب الاشراس، یعنی آداب و معاشرت. کتاب فضل القرآن قسمت های مختلفی داره. عرض کنم که باب فضل القرآن، باب قرائت قرآن، باب ثواب قرائت قرآن، باب قرائت قرآن از روی کتاب، باب ترتیل به صوت خوب، عرض کنم که و خیلی چیزا داره. من اولین حدیث، اولین بابشو هفته پیش شروع کردم، نصف حدیثو خوندم. یه نکته ای هست راجع به شماره های احادیث کافی، بگو ببینم چی گفتم اون هفته، گفتم که کافی شماره گذاری احادیث بر اساس سندیت محکمتره، یعنی به صورت پروگرسیوه، به تدریجه. حدیث اول از همه احادیث محکمتره. اگر قرار باشه حدیث دوم از سوم محکمتر باشه، اون دوم شماره دو میذاره، بعد شماره سه میذاره. کافی اینجوریه. کی؟ 1100 سال پیش این کارو کرده و این از ابتکارات مرحوم کلینی است، محمد ابن یعقوب کلینی. حدیث اول درباره فضیلت قرآن بود. فقط اولش و جملاتش رو میگم که اون قسمتی که خوندم برسم. حدیث از سعد خفاف از امام باقر علیه السلام. حضرت باقر علیه السلام فرمود یا سعد قرآن رو یاد بگیرید. قرآن در روز قیامت به بهترین صورت میاد. گفتن در روز قیامت مردم 120,000 صف دارن. صف شماره 1، شماره 120,000. 80,000 تاش مربوط به امت پیغمبر ماست. بقیهش 40,000 تاش مربوط به امتهای دیگه است. ایشون از هر صفی میاد و دیدن میکنه. هر کدوم از این صفا میگن ای این مرده کیه اینقدر خوشتیپه، این جز ماست. صحبت های میکنه، بعد میگذره تا میرسه به صف فرشتگان. فرشتگان میگن که این جز فرشتگانه، ولی قیافه و تیپش نشون میده که از همه ما بالاتره. صف اونها رو هم رد میکنه تا اینکه منتهی میشه به مقام رب العزه، به سجده میفته زیر عرش. خدا میگه ای حجت من در زمین، ای گفتار صادق ناطق من، سرتو بلند کن، هرچی بخواهی بهت میدم، هرچی شفاعت کنی شفاعتت مورد قبول. خیلی عجیب. سرشو بلند میکنه. خدا میگه بندگان منو چجوری دیدی؟ تا اینجا خوندم، اوکی؟ ببین خیلی دقیقم. خب آدمی که بیکاره، از هفته پیش تا شب جمعه صحبت کردم همش گرفتم، فرض کنی خوابیدم تا حالا هیچ کاری دیگه نشدم، یادم میمونه دیگه؟ نه، اینقدرم بیکار نبودم. معمولا سخنرانی هفته گذشته رو از اگه یادم بره، چون ضبط میکنم آخرش رو گوش میکنم ببینم تا کجا گفتم، اونجا شروع میکنم. به خاطر چی آجاقا این کارو میکنم؟ به خاطر اهمیت به شما. خداوند تبارک و تعالی وقتی قرآن سجده میکنه در قیامت، بعد از این که همه صفا رو سر زد، سرشو بلند میکنه، خدا ازش میپرسه که کیف رأیت عبادی، از بندگان من گزارش بده در دنیا بندگان منو چجوری دیدی. فیقول، از اینجا گوش کنیم، تا اینجاشو گفتم اون هفته. فیقول یا رب منهم من ساننی، با ساد، آقای دکتر بگونم ساننی یعنی چی؟ اون دیگه سیانت. یه دی از مردم هستن که منو حفاظت کردن، منو نگه داشت. منهم من ساننی، بعضی از مردم منو حفاظت کردن، نگه داشت. و حافظ علیه، محافظت کردن بر من، منو نگهداری کردن. ولم یزیع شیئاً، چیزی را از من ضایع نکردم، خوب نگه داشتم. بعضی از افراد دیدین کتابو خیلی خوب نگه میدارن، خیلی تمیز و خوب، با اینکه مرتب تو دستشون. بعضی کج و معوج و خراب، مثل این کتاب من که خراب شد. البته من خراب نکردم، ما تو خونمون کتابخون زیاد داریم، اونا که برمیدارن خیلی رعایت نمیکنن. کتابایی که دست خود من بوده معمولا سالم موند. بعضی ازشون منو ضایع نکردن. و منهم من ضایعنی، بعضی از اونها منو ضایع کردن، از بین بردن. و استخف و به حقی، یعنی چی استخف و به حقی؟ حق منو کوچیک شمردن. الان اگر یه عالم ربانی، یه مجتهد وارد مجلس ما بشه، همه ما چیکار میکنیم؟ پا میشیم، به تمام قد پا میشیم، احترام میکنیم، حقشو ضایع نمیکنیم تا حدی که بلدیم. قرآن میگه بعضی هستن منو ضایع کردن و حقمو خفیف شمردن و کذب بی، به من نسبت دروغ دادن، منو تکذیب کردن. منو تکذیب کردن، من میگم آقا امروز مثلا اول ماه رمضان بوده، پنجشنبه بوده، تکذیب میکنم. من میگم که آقا الان ساعت مثلا 11:10 است، تکذیب میکنم. یه دی از مردم من قرآن را تکذیب کردن. و انا حجتو که علی جمیع خلقک، خدایا من حجت تو بر همه مخلوقات هستم. فیقول الله تبارک و تعالی و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی. خداوند تبارک و تعالی بعد از این سوال میگه قسم به عزت و جلالم و قسم به جایگاه بلندم، لأثیبن علیک الیوم احسن الثواب، به خاطر تو به مردم ثواب میدم، بهترین ثواب. و لأعاقبن علیک الیوم علیم العقاب، به خاطر تو من عده‌ای را عقاب میکنم، بدترین عقاب ها. یعنی ملاک ثواب عقاب من کیه؟ قرآنه. قاله امام باقر علیه السلام به سعد خفاف فرمود فیرجع القرآن رأسه فی صورت نخرا. امام باقر فرمود قرآن بر میگرده سرش یه صورت دیگه پیدا میکنه. قال فقلت له یا ابا جعفر فی ای صورت یرجع، به چه صورتی بر میگرده بعد از این گفتگو، به چه صورتی مجسم میشه بعد از این گفتگو؟ قال، امام باقر فرمود فی صورت رجل شاحب، در صورت مردی لاغر، باریک، کم گوشت، ضعیف. فی صورت رجل شاحب متغیر، که لاغر شده، ضعیف شده. یبصره اهل الجمع، همه قیامتیان بهش نگاه میکنن. فیات الرجل من شیعتنا الذی کان یعرفه و یجادل به اهل الخلاف فیقوم بین یدی فیقول، چون به صورت مرد لاغری اومده، شیعیانی که از میان ما، امام باقر میفرماید، او را میشناختن و به وسیله او با اهل خلاف مجادله و بحث میکردن، میاد. فیقوم بین یدی فیقول، پس قرآن در مقابل اون مرد وای میسته، میگه ما تعرفونی؟ منو میشناسی؟ فرض کنید که این جوان تو دانشگاه با مخالفان بحث میکنه، با قرآن استدلال میکنه و بحث میکنه، روز قیامت میاد در مقابل ایشون وای میسته، میگه منو میشناسی؟ فینظر الیه الرجل فیقول ما اعرفک یا عبدالله، نمیشناسم تو کی هستی؟ قال فیرجع فی صورت هلتی کانت فی الخلق الاول و یقول، بعد برمیگرده به صورت قبلیش که لاغر نبوده، خیلی معتدل بوده، میگه ما تعرفونی؟ منو نمیشناسی؟ فیقول، اون شیعه میگه نعم میشناسم. فیقول القرآن، قرآن میگه حالا که شناختی میگم، انا الذی اسهرت لیلک، اسهرت رو مهدی جون با چی می نویسم؟ با هی دو چشم. انا الذی اسهرت لیلک، من همون قرآنی هستم که تو شبا بیدار موندی. و انسبت عیشک، در زندگیت به زحمت افتادی به خاطر من قرآن. سمعت الازا و رجمت بالقول فیه، خیلی اذیتت کردم به خاطر اینکه قرآنی بودی، و خیلی به تو نسبت دادن، فحش دادن، سنگ زدن، اذیتت کردن به خاطر من. الا و ان کل تاجر قد استوفا تجارته و انا وراءک الیوم، تمام تاجرهایی که تجارت آخرت کردن با من پشترشون وایستاده بودم، تو دانشگاه، تو خانواده، تو بیدینا، تو یه کسب حروم، یه جوان وایسته بگه قرآن اینجوری گفته، اینجوری گفته، به من اینجوری دستور داده، دین به من اینجوری دستور داده، قرآن میگه من پشت سرت بودم و دیدم که تو چیکار کردی. قال امام باقر علیه السلام فرمود فینطلق بهی الی رب العزت تبارک و تعالی و یقول، اینو معرفی میکنه به خدا در مقام جواب خدا، فیقول یا رب یا رب عبدک و انت اعلم به، ای خدای من ای خدای من این شیعه بنده توست و تو داناتری به او از من، قد کان نسبن بیه، این خودشو به خاطر من زحمت انداخته، مواظبن علیه، مراقبت منو کرده، منو نگه داشته. نگه داشتن قرآن، عمل به قرآن، قرائت قرآن، همراهی با قرآن، یادگیری قرآن، حفظ آیات قرآن، تعلیم قرآن. دعادا به سببی، به خاطر اینکه طرفدار من بوده فوشش میدادن، و یحب فی و یبغض، بغض و حبش به خاطر من بوده، ملاک محبتش من بودم، ملاک بغضش هم من بودم. فیقول الله عز و جل، خدای عز و جل در قیامت میگوید ادخلو عبدی جنتی، این بنده منو که از قرآن دفاع میکرد در دنیا وارد بهشتم کنید، وکسوه لباس بپوشونید، حلتن من حلل الجنه، یکی از لباسهای زیبای بهشت را به تنش کنید، و توجوه به تاجن، بر سرش تاج افتخار بهشت بگذارید. فاذا فعل به ذلک عرض علی القرآن فیقال له، وقتی که باش فرشتگان این کارو میکنن خودشو بر قرآن عرضه میکنه، بهش گفته میشه هل رضیت بما صنع بولی یک، عرضه میکنن فرشتگان خودشونو به قرآن، میگن این ولی تو و دوست تو که باش این کارا رو کردن، قرآن راضی شدی؟ یقول یا رب انی استقل هذا، به خدا میگه خدا یا من اینا رو کم میدونم، این حلل جنه که دادین، تاج افتخار که سرش کشیم، براش کمه، این خیلی از من دفاع کرده در دنیا. فزد هم من ید الخیر کله، هر چقدر خدایا میشه برای این زیاد کن، اینا کمشه. فیقول، خدا میگوید و عزتی و جلالی و علوی و ارتفاع مکانی، لانحلن له اليوم خمسه اشیاء مع المزید له ولمن کان بمنزلته. حضرت میفرماید باشه، اضافه بر این لباسهای فاخری که پوشش دادن و تاجی که بر سرش گذاشتن، الان بهش کادو میدم، نهله لانحللن با هیجیمی یعنی چی؟ یعنی کادو میدم، گیفت میدم، گیفت اختصاصی بهشت، اسپشیال گیفت بهشت، الان کادو میدم، کادویی که اضافه بر اون هم خواهم داد، فقط این کادو نیست. کسانی هم که مثل این باشن این کادوها رو میگیرن. اون 5 تا کادو چیه؟ خیلی جالبه. الا انهم شباب لا یحرمون، اینها جوانانی هستند که پیری دیگه در بهشت ندارن، همچنان جوانن به خاطر رفاقت با قرآن. شباب لا یحرمون و اسحاء لا یسقمون، اینا سالم هایی هستن که به این زودی مریض نمیشن، سقم پیدا نمیکنن، همیشه صحیح هم. سقم، صحت و سقم، صحت یعنی سالم بودن، سقم یعنی مریض بودن، این دوتا. و اغنیا اولا یفتقرون، اینا بی نیازهایی هستن که هیچ وقت محتاج نمیشن، برای اینکه با قرآن بودن، از قرآن دفاع کردن. و فرحون لا یحزنون، اینا همیشه شادابن، دیگه حزن ندارن. الا ان اولیاء الله چی؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا کسانی هستن که خوشحالن، حزن ندارن. و احیاء لا یموتون، اینا زندگانی هستن که مردن دیگه در کارشون نیست، در بهشت همیشه زنده هستن. ثم تلا هذه الآیه، سپس حضرت آیه ای را شاهد بر این گفتارشون خوندن، لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، اینا دیگه نمیچشند مزه مرگ را مگر همون مرگ اول. مرگ اول یعنی همونی بود که از دنیا مردن اومدن به عالم آخرت، لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، اینا نمیچشن مرگ را مگر همون چشیدن اول، یعنی مرگ اولی که سلام علیکم در دنیا مردن دیگه در آخرت نمیمیرن. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، که این آیه قرآن سوره دخان آیه 56. قال قلت جلد فداک یا ابا جعفر، سعد خفاف آدم فهمیده‌ای بوده، گفتم فداتون بشم یا ابا جعفر امام باقر، و هل یتکلم القرآن، مگه قرآن حرف میزنه که شما دارین مصاحبه قرآن، آرگومنت قرآن رو با خدا نقل میکنین، با صفوف با فرشتگان دارین نقل میکنین، مگه اونجا اسپیکینگ داره قرآن، سخنرانی میکنه، صحبت میکنه. فتبسم ثم قال، حضرت باقر علیه السلام لبخندی زدن به سعد خفاف، سپس فرمودن رحم الله الضعفا من شیعتنا انهم اهل تسلیم. سعد خفاف تو شیعه ما هستی، خدا ضعفای شیعیان ما را رحمت کنند که اهل تسلیمن، یعنی اونچه که ما میگیم و قرآن میگه و خدا میگه میپذیرن و تسلیم هستن، یعنی حرف همین است که گفتیم، حرف میزنه قرآن. ثم قال نعم یا سعد، بله قرآن حرف میزنه و قرآن که مشخصه که حرف میزنه. حضرت یه مثال کوچکتر از قرآن میارن که اونم حرف میزنه. چیه کوچکتر از قرآن؟ حالا من میگم کوچکتر از حضرت، نفرمودن کوچکتر، فرمود نعم یا سعد و صلاتو تتکلم، نمازاتم روز قیامت صحبت میکنه. و لها صورتون و خلقون تأمر و تنها، نماز در روز قیامت صحبت میکنه، قیافه داره، اخلاق داره، امر و نهی داره، نماز امر و نهی داره، امر میکنه نهی میکنه. قال صد فتغیر لذالک لونی، رنگم یهو عوض شد، شروع کردم لرزیدن، حالم بد شد، منقلب شدم. نماز حرف میزنه، نماز امر میکنه نهی میکنه. و قلت هازا شیء لا استطیع و انا اتکلم به این فناس، گفتم یا ابا جعفر ای امام باقر، اینی که میگی نمازم حرف میزنه و تکلم میکنه، من نمیتونم تو مردم اینو بگم، یعنی حرف سنگینیه، نمیتونم اینو قبول کنن. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود و هل الناس الا شیعتنا، مگه اینه که دورورت هستن شیعیان ما نیستن؟ اگر شیعیان ما هستن میپذیرن. کمن لم یعرف السلات فقط انکر حقنا، الله اکبر، این از اون جمله های خیلی نادره. کمن لم یعرف السلات فقط انکر حقنا، کسانی که نماز و حق نمیشناسن حق ما رو منکر شدن. اگر حق ما رو میدونید که حق ولایت ماست، باید نماز رو بشناسید. نمازی که بشناسید، نماز در روز قیامت صحبت میکنه و نماز امر و نهی میکنه. ثم قال یا سعد اسمعك که کلام القرآن، الان به تو میشنوانم، یه کلام قرآن رو میگم که بشنوید. اسمعك که کلام القرآن، قال سعد فقلت بلا صلی الله علیک، گفتم بله بفرمایید، درود خدا بر شما ای امام باقر، کلام قرآن رو بفرمایید. فقال، یه آیه خوند که نماز امر و نهی میکنه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز انسان را نهی میکنه از فحشا و منکرات. و لذکر الله اکبر، یاد خدا بزرگتر از نمازه، یعنی نمازم یکی از ساب فولدرهای یاد خداست. و لذکر الله اکبر، یعنی انسان یاد خدا باشه بیشتر باز از نماز امر و نهی میکنه. فنهی و کلامون، این که نماز نهی میکنه، نهیش کلامه. والفحشاء والمنکر رجالون، فحشاء و منکر مردمانی هستند که نماز از اونها نهی میکنه. والفحشاء والمنکر رجالون، گفتیم بله ذکر الله اکبر، ذکر خدا بالاتر بزرگتره دیگه. و نحن ذکر الله و نحن اکبر، ما ذکر الله هستیم و ما موجودات برتر و بزرگ خدا هستیم. دوباره میخونم این قسمتو. فنهی کلامون، نماز نهی میکنه از فحشا و منکر، نه کلام گفته است. نهی میکنه نماز با کلام از مردمانی که به اونا نزدیک نشیم. فنهی کلامون والفحشا والمنکر رجالون، مردانی هستن، مردمانی هستن که اینا فحشا و منکرن، نماز که بخونیم از اونا نهی میکنه. و نحنو ذکر الله و ذکر الله اکبر، یعنی از نماز بالاتره، ما ذکر الله هستیم و ما بالاتر هستیم. صلوات ختم کنیم. از روایت دوم هم یکی دو جمله میخونم چون هنوز فرصتی هست. اگر موافق هستید به روح محدثین، مخصوصا محمدون سلاس اول و اخر، به ویژه دو تاشون کلینی و مجلسی، دو تا صلوات خط بفرمایید.
صلی الله محمد و آل محمد.
این 5 تا جزء هدایای قرآن کریم. حدیث دوم، عن ابی عبدالله عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انکم فی دار هدنتن، هدنه با هی دو چشم، ای مردم شما در خانه ای هستید که خیلی سسته و باید از اونجا خداحافظی کنید. تو مسافرخونه هستی، هدنه مسافرخونه نیست ولی گذراست. انکم فی دار هدنتن و انتم علا زهر سفرن، شما مسافرید در دنیا. و سیرو بکم سریع، اول جلسه عرض کردم که خیلی سریع میگذره. چند روز پیش تو پارک شهر گفتم، کسی از من پرسید چند سالته، گفتم 17 سالمه، 52 سال از اون تاریخ میگذره. و سیرو بکم سریع و انکم علا زهر سفرن، شما دارید مسافرید، خیلی سریع هم دارید میرید. وقد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید، میبینید شب و روز، آفتاب و ماه، روز و شب کهنه میکنن همه تازه ها رو، کهنه میکنن همه تازه ها رو. خونمون 20 سال پیش چی بود الان چی شده؟ فرشمون چی بود چی شده؟ خودمون چی بودیم چی شده؟ مغازمون چی بود چی شدیم؟ و یقربان کل بعید، همه دورا رو نزدیک میکنن. گفتش که به اصطلاح چند روز پیش یکی از دوستان من یه نامه رو نشون داد، از دوستان نزدیکم از علما هستن، تاریخ نوشته بودن، چند 47 سال، 47 الان 94، 43 4 سال، یه نامه نشون داد، اینو برای من نوشته بود. یه جلسه بود من سخنرانی می‌کردم، ایشون هم محصل بود، اومد اونجا یه تیکه نامه نوشتن، گفت این نامه رو نگه داشتم آوردم برات. یه خط شعر نوشته بودم، یه جمله‌های نوشته بود. یقربان کل بعید، گفتن آقا به سر کلاس چندی به من؟ گفتن چهارم دبستان هستم. کدوم مدرسه میری؟ داریوش. کجا؟ میدون رشدیه، هنوز هم هست میدون رشدیه تو خیابون آذربایجان، کلاس چهارم دبستان. و یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعود، تمام اونایی که وعده درست داده شده میارن. زمان اینجوریه، گفتن یه زمانی میشی سربازی تمام میشه، ازدواج میکنی، بچه دار میشی، پیر میشی، کمرت خم میشه، زانو درد میگیری. نشسته بودم با چند تا از دوستانم، حاج آقا برای شما میگم، برای شما. گفت شما چی کاره هستی که اینجا اومدیم؟ گفتم چی کاره باشم خوبم؟ گفت نمیتونم. بگین چی کاره هستی که اینجا اومدی؟ گفتم طلبم. تا گفتم طلبم کف زدم. گفتن اولین طلبه ای هست که اومده قله علمکوه 4800، تو قله نشسته بود. علمکوه کلاردشت، 4800 متر از سطح دریا، 18 ساعت طول کشید تا رفتیم قلمه. گذشت. الان بگو از اینجا برو تا توچال. آی کنت نمیتونم. و یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعود. وقت علمکوه جایی نداره که پرچم و اینا بذارم، مثلا تابلو نصب کنم. یه شیشه های مربا گذاشتم، هر گروهی که اومدن یه کاغذ نوشتم تو شیشه مربا، چون جایی نداره که، همش از بس که مرتفع باد زیاده میاد میشکنه میبره، شیشه ها رو لای سنگا قایم میکنه. اسم مارم نوشتم اونجا، سید حسین حسینی طلبه در سال نمیدونم چند، 61 بود به نظرم، 60 بود، ماه رمضان هم بود اتفاقا، اومده قله علم رو فتح کرد. تموم شد. گفتن یه زمان پیر میشی 4 قدم نمیتونی راه بری. البته الان بهتر از شما راه میرم و از پس شما بچه ها تنبلی. و یعتیان به کل موعود. فاعدوا الجهاز لبعد المجاز. آماده کنید جهیزیه های خودتون رو، تجهیزات خودتون رو، چون گذرگاه دوره. کل پشتیاتون رو مرتب نگه دارید، چیزای کم حجم و پرفایده بردارید. ما کوه که میرفتیم مربیان اون به ما میگفتن چیزای کم حجم و پرفایده بردارید. فاعدوا الجهاز، جهازیه یعنی اون که مجهز میکنه شما رو، مجاز یعنی محل عبور. فاعد الجهاز لبعد المجاز، چون راه دوره شما آماده کنید. قال، کی میگه؟ راوی میگه. راوی عرض کنم که سکونی از امام صادق علیه السلام، از پدرانش. قال فقام المقداد ابن الاسود. کی مقدادو میشناسه؟ یکی از اون 5 نفر، 7 نفر، 3 نفری است که حتی لحظه تردید در حقانیت امیرالمومنین نکرد. ارتد الناس بعد النبی الا 3 او 5 او 7، که یکیش مقداد بود. اسم آشخصن علی نخودکی اصفهانی رو شنیدید که دعا می نوشت تا همین اواخر پسرش؟ به استادم گفتم که ایشون گفتن که با آقای آشخصن علی گفتم چرا شما فامیلتون رو مقدادی گذاشتین؟ گفت برای اینکه مقداد یکی از اون 3 نفری بود که لحظه تردید در حقانیت امیرالمومنین نکرد، بذار مقدادی گذاشتن. سلمان و ابوذر و مقداد و حذیفه و چند نفر است. فقام المقداد ابن اسود، وقتی پیغمبر اینجور گفت مقداد پا شد. فقال یا رسول الله و ما دار الهدنه، شما گفتید که انکم فی دار هدنتن، شما در خانه هدنه هستید. هدنه چیه؟ قال دار بلاغ و انقطاع، میرسید و عبور میکنید، خونه موندن نیست. فرمود خانه رسیدن و ترک و جدا شدنه. دار بلاغ و هدنتن و انقطاع، دار و بلاغ و انقطاع، گفت خانه گذرگاهه. فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی که بر شما اشتباه شد، فتنه ها پیش اومد، فتنه هایی که مثل قطعه های شب تاریک شد، فعلیکم بالقرآن، بر شما باید به قرآن، قرآن رو پیدا کنید. فانه شافع مشفع و ماحل مصدق، اون قرآن شافعی است، شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته است، و سائی و کوشایی است که کوششش تصدیق شده است. کسی که قرآن رو پیشوای خودش قرار بده، او رو قیادت میکنه و رهبری میکنه به بهشت. و من جعله خلفه ساقه الى النار، کسی که این رو پشت سر خود قرار بده، او رو هلش میده به جهنم. قرآن رو جلوتر از خودش قرار بده، دنبال قرآن بره، میکشه به بهشت. اگه قرآن رو پشت سرش قرار بده کسی، خودش جلوتر بره قرآن پشتر بیاره، قرآن رو با رأی خودش تفسیر کنه، این قرآن هولش میده به طرف جهنم. اتفاقا این حدیثی که از احادیثی که توی این کتاب 17 گفتار ما که گفتم بچه ها بیارن کسانی خواستن تهیه بفرماین، 17 گفتار 11 مقاله از مقالات تفسیر صافی فیض کاشانی 400 سال پیش رو که دوره مجلسی بوده ما ترجمه کردیم، به اضافه چند تا مقاله که نوع مطالب قرآن اونجا وجود داره. گفتم بچه ها هم سیدیش رو بیارن هم قرآن به اصطلاح کتاب رو بیارن، کسانی که خواستن تهیه بفرماین و مطالعه کنن. اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان انشاءالله که آقایان اون سفارشاتی که ما داریم فرستادین با اسمس به دوستان تو سایت گذاشتن، من 15 تا توصیه دارم. پارسالم داشتیم، پیارسالم داشتیم، به بچه همون گفتم تو سایت بذارن، چون دیگه به اصطلاح الان مردم خیلی اهل کار تو چاپ و اینا نیستم، گفتیم تو سایت بذارن. گفتم این 15 تا توصیه رو در ضمن 3-4 تا عرض کنم که با موبایل چکار میکنن، پیام میدن، پیامک بفرستین برای افراد داشته باشن. انشالله یکی از اونها اینه، در ماه مبارک رمضان روزی حتی شده یک صفحه قرآن بخوان، روزی یک بار به امام زمان سلام کن، روزی یک بار به امام حسین علیه السلام سلام کن. سعی کنیم در ایام ماه مبارک رمضان ذبیح حقوقمون رو ازشون حلالیت بطلبیم. من از تمام شماها که مستمعین و دوستان نزدیک من خیلیاتون هستید، هم از بانوان هم از آقایون خواهش میکنم منو حلال کنید. اگه کوتاهی کردم که کردم قطعا، اگر لغزشی در گفتارم داشتم نسبت به شما که قطعا داشتم، منو حلال کنید. همدیگر رو حلال کنید، مخصوصا به پدر مادرها و اساتیدتون بگید شما را ببخشن و از شما بگذرن. یکی از کارهایی که میکنید صله ارحام کنید، ولو با تلفن، الحمدلله تلفن و موبایل اینا که هست، از کسانی که مدتی ندیدید ارحام نزدیک احوال پرسی کنید. یکی از کارهایی که خیلی در ماه رمضان ثواب داره اطعام یا افطار. اگه اطعام رو با افطار جمع کنی که عالیه، افطار بدین ولو به یه خرما، روایات داره انشاءالله. یکی از کارهایی که در ماه مبارک رمضان انجام میدید، چون سحر که پا میشین، این 11 رکعت نماز رو ولو خیلی ساده بخونید، میشه حدود 8 دقیقه. حالا 40 تا مؤمنم دعا نکنید، تب تب تا استغفر الله نگید، 300 دفعه الافم نگفتید، اب نداره. خود این 11 رکعت اگه نتونستید اون 3 رکعت آخر رو بخونید، نماز شفع و نماز وتر. حالا با هم دیگه شب جمعه اول ماه رمضان، چه امروز ماه رمضان باشه چه فردا ماه رمضان امشب باشه، امشب شب جمعه اوله، از طرف امام زمان علیه السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.